خب به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز میخواییم بریم سراغ مقاله‌ای که شما در اختیار ما گذاشتین. یه تحلیل خیلی دقیق از قرص کلونیدین. راستش رو بخواید امروز داستانی یه دارویه که برای یه کاری ساخته شده اما یه جای کاملا دیگه به شهرت رسیده.
دقیقاً.
کلونیدین یه داروی فشار خون که یهو تبدیل میشه به ابزار کمکی تو نبرد سخت ترک اعتیاد. هدفمون اینه که بفهمیم چرا این دارو انقدر توجه شما رو جلب کرده. و خب مهمترین نکاتی که باید از این منبع بیرون بکشیم چی هستن؟
کاملا درسته و منبع شما هم دقیقاً به همین دلیله که این موضوع رو انتخاب کرده. چون این ابهاما و این شهرت غیرمنتظرش گاهی باعث مصرف خودسرانه و خطرناک میشه. پس بیایید ببینیم این مقاله چی برامون روشن میکنه.
عالیه. خب اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که اصلا این قرص کلونیدین از اول برای چی ساخته شده بود؟ مقاله به دو تا کاربرد اصلی اشاره میکنه.
بله، ببینید کاربرد اصلی و شماره یک کلونیدین کنترل فشار خون بالاست.
آها.
سازوکارش هم اینجوریه که رگ‌های خونی رو شل یا گشاد میکنه تا خون راحت تر جریان پیدا کنه. در نتیجه فشار از روی دیواره رگ‌ها برداشته میشه. این یعنی هویت اصلی دارو تو دنیای پزشکی.
صبر کن ببینم. یه داروی فشار خون برای درد سرطان؟ این دوتا که به نظر هیچ ربطی به هم ندارن. مقاله توضیح میده این ارتباط از کجا میاد؟
سوال خیلی خوبیه. مقاله مستقیم وارد جزئیات بیوشیمیایی نمیشه. اما نکته کلیدی اینجاست. کلونیدین روی بخشی از سیستم عصبی مرکزی تأثیر میگذاره که هم فشار خون رو کنترل میکنه و هم سیگنالای درد رو.
عجب.
در واقع با آروم کردن این سیستم همزمان هر دو تا کار رو انجام میده. برای همین تو شرایط خیلی خاص مثل دردای شدید ناشی از سرطان که به مسکنهای دیگه جواب نمیدن، به عنوان یک گزینه کمکی مطرح میشه.
پس در واقع از یک کلید برای باز کردن دو تا قفل مختلف استفاده میکنه. جالبه. مقاله در مورد شکل و ماندگاری دارو هم چیزی گفته؟
بله، اشاره شده که به دو شکل قرص خوراکی و برچسب پوستی موجوده، ولی قرصش خیلی رایج‌تره. و یه نکته مهم که نویسنده روش تاکید میکنه زمانبندی اثر داروست. اثراتش میتونه تا 12 ساعت توی بدن بمونه و اوج تأثیرش بین 1 تا 3 ساعت بعد از مصرفه.
که این زمانبندی خیلی مهمه پس.
حیاتیه. پزشکی که میخواد دوز رو تنظیم کنه باید این رو بدونه تا بیمار دچار افت فشار شدید نشه.
بسیار خوب. پس با هویت اصلی دارو آشنا شدیم. اما بریم سراغ قسمتی که احتمالاً دلیل اصلی شما برای فرستادن این مقاله بوده. ارتباط کلونیدین و ترک اعتیاد. این دارو اینجا دقیقاً چه نقشی بازی میکنه؟
اینجا جاییه که داستان دارو واقعاً جذاب میشه. کلونیدین تو فرایند ترک اعتیاد یه بازیگر نقش مکمله. وظیفش درمان اعتیاد نیست.
از چیه؟
مدیریت بحران بعد از ترک ماده مخدره. یعنی کاهش شدت اون علائم وحشتناکی که بهش میگن سندروم محرومیت.
همون خماری خودمون.
پروسه ترک رو برای فرد غیر قابل تحمل کنن. کلونیدین میاد و این طوفان رو آروم میکنه.
نویسنده این مقاله یه مقایسه جالبم کرده. گفته در مقایسه با دارویی مثل متادون آسیبای کمتری به بدن میزنه. این نکته مهمیه چون متادون خودش میتونه اعتیادآور باشه.
دقیقاً. این یکی از مزیت‌های کلیدی کلونیدینه. اما همینجا یه سوال اساسی برای هر کسی که میخواد از این دارو استفاده کنه پیش میاد و مقاله به درستی بهش پرداخته.
و اون سوال چیه؟
اینکه آیا کلونیدین خودش مورفین داره؟
خب این نگرانی خیلی از که چاله به چانه افتن. پاسخ چیه؟
پاسخ قاطع مقاله یک نه بزرگ و محکمه. کلونیدین مطلقاً هیچ مورفینی نداره. برای اینکه بفهمیم چرا، بذارید یه مثال ساده بزنم.
حتماً.
فکر کنید سیستم عصبی شما موقع ترک مثل یه ماشینه که پدال گازش گیر کرده و با آخرین سرعت داره میره.
که همون استراب و بیقراریه.
درسته. مواد مخدر مثل تریاک، مثل یه مسکن قوی عمل میکنن که برای آروم کردن این ماشین کلن موتور رو خاموش میکنن. اما کلونیدین کاری به موتور نداره. اون فقط میاد و پدال ترمز رو خیلی آروم و کنترل شده فشار میده.
آها.
به زبان علمی به این کار میگن فعال کردن گیرنده های آلفا 2. پس مکانیسم اثرش کاملا با مواد افیونی متفاوته و برای همین خودش اعتیادآور نیست.
این تشبیه عالی بود. پس کلونیدین فقط ترمز رو فشار میده تا ماشین از کنترل خارج نشه. خب این جنبه مثبت و امیدوار کننده ماجرا بود. اما طبیعتاً هر دارویی یه روی دیگه هم داره. وقتی صحبت از عوارض جانبی میشه، مقاله چه تصویری برای ما ترسیم میکنه؟
مقاله تو این بخش خیلی صریح و بدون تعارفه. یه لیست نسبتاً بلند از 11 تا عارضه احتمالی رو ردیف کرده. مواردی مثل سرگیجه و سردردهای شدید، نوسانات خلقی و یه جور احساس ضعف و بی‌حالی عمومی.
وقتی لیست این عوارض رو میخونم، یاد هشدارهای روی جعبه‌های دارو میفتم که آدم با خوندنشون بیشتر مریض میشه. موارد دیگه‌ای هست که جدی‌تر باشه؟
بله، دقیقاً همینطوره. موارد جدی‌تری هم ذکر شده. جالبه که خیلی از این عوارض در واقع همون کار اصلی دارو هستن که زیاده روی کردن.
یعنی چی؟
ببینین، کلونیدین قرار سیستم عصبی سمپاتیک یا همون سیستم جنگ و گریز شما را آروم کنه. خب، وقتی این سیستم بیش از حد آروم بشه، نتیجهش میشه کاهش شدید فشار خون، کند شدن ضربان قلب، خشکی دهان و پوست.
آها، پس دارو کارش رو زیادی خوب انجام داده.
دقیقاً. به علاوه مواردی مثل یبوست، مشکلات جنسی و در موارد نادرتر ناتوانی در دفع ادرار هم گزارش شده.
این لیست واقعاً میتونه نگران کننده باشه و دقیقاً همین نکته من رو به فکر فرو میبره. اگه این دارو این همه عوارض جانبی بالقوه داره، پس این تصور که یه نفر میتونه فقط با چند تا قرص کلونیدین اعتیادش رو ترک کنه از اساس اشتباهه، درسته؟
دقیقاً به هدف زدید. پاسخ مقاله به این سوال هم یک خیر قاطع دیگه است. کلونیدین به تنهایی یک شیوه ترک کامل نیست. این فقط یک ابزار برای هموار کردن جاده است، نه خود مقصد. نویسنده برای روشن شدن موضوع مثال ترک بودو یا همون بوپرنورفین رو پیش میکشه. توضیح میده که کلونیدین میتونه استراب و فشار عصبی ناشی از ترک این ماده رو کم کنه، اما هرگز جایگزین یه برنامه درمانی کامل نمیشه.
پس بهترین راه ترک از دیدگاه این تحلیل چیه؟ اگه کلونیدین به تنهایی کافی نیست، پس راه درست چیه؟
راه درست از نگاه این منبع یه رویکرد جامع و چند بعدیه، مثل ساختن یه ساختمون که به همه چیز نیاز داره. اولین و مهمترین قدم مراجعه به مراکز تخصصی ترک اعتیاد و قرار گرفتن زیر نظر یه تیم پزشکیه.
و این فرایند درمانی کامل که میگید شامل چه بخشهایی میشه؟
این فرایند چند مرحله کلیدی داره. اول، سمزدایی اصولی بدن زیر نظر پزشک.
خب.
دوم، درم درمانی مناسب که کلونیدین میتونه فقط یکی از ابزارهای اون باشه. اما دو مرحله بعدی حتی مهمترن. درمان جنبه‌های ذهنی و روانی اعتیاد از طریق روان درمانی و مشاوره.
درسته؟
و در نهایت کار بر روی مهارت‌های اجتماعی و رفتاری فرد تا بتونه بدون مواد مخدر به زندگی عادی و سالم برگرده.
در واقع یک بسته کامل درمانی که هم جسم رو هدف می‌گیره، هم روان و هم جایگاه اجتماعی فرد رو.
دقیقاً. نتیجه نهایی این رویکرد جامع طبق ادعای مقاله اینه که دوره درمان بسیار ساده تر و انسانی تر طی میشه و مهمتر از همه احتمال بازگشت به مصرف یا لغزش به نزدیک صفر میرسه. این چیزیه که مصرف یه قرص به تنهایی تو خونه هرگز نمیتونه تضمین کنه.
بیایید کمی کاربردی تر به موضوع نگاه کنیم. خیلی ها ممکنه بپرسن خب دوز مصرف چقدره؟ مثلا مقاله در مورد دوز مصرف برای ترک شیره چیزی گفته؟
اینجا هم مقاله دوباره ترمز رو میکشه و بر نقش محوری پزشک تاکید میکنه. تعیین دوز دقیق کاملا به متخصص بستگی داره و به عواملی مثل سن، وزن، شدت اعتیاد و وضعیت جسمی فرد وابسته است.
پس یه نسخه واحد برای همه وجود نداره.
اصلا کپی کردن نسخه دیگران میتونه فاجعه بار باشه.
ولی آیا یک دستورالعمل کلی هم صرفاً برای اطلاع ارائه داده؟
بله، نویسنده صرفاً جهت آگاهی یه دستورالعمل کلی رو ذکر کرده. چیزی بین 0.1 تا 0.2 میلی گرم که در 6 وعده در روز تقسیم میشه، اما با یه هشدار بسیار جدی که حداکثر مصرف روزانه نباید از 1 میلی گرم بیشتر بشه.
و باز هم تأکید میکنید که این فقط برای اطلاعه.
به شدت. مقاله هشدار میده که این اعداد به هیچ وجه نباید مبنای مصرف خودسرانه قرار بگیره.
این نکته کاملا روشنه. خب بریم سراغ یکی از جذابترین بخشای این تحلیل. تجربیات واقعی مردم. نظرات کسانی که از این قرص استفاده کردن چه بوده؟
چیزی که تو این بخش جالبه تضاد کامل دیدگاه هاست. مقاله این نظرات رو به 2 گروه اصلی تقسیم میکنه. گروه اول گروهی هستن که کاملا راضی بودن. اینها کسانی هستند که از نتایج دارو برای تنظیم فشار خون، کاهش استرس و به خصوص تسکین دردهای جسمی و روانی ترک تجربه خیلی مثبتی داشتند.
و گروه دوم که قاعدتاً ناراضی ها هستند.
بله، گروه دوم کسانی هستند که تجربه بسیار ناخوشایندی داشتند و از عوارض جانبی دارو مثل نوسانات خلقی شدید، مشکلات جنسی یا پوستی به شدت شاکی بودند.
این تفاوت تجربه خیلی عجیبه، یعنی دارو برای یکی فرشته نجات بوده و برای یکی دیگه
خود شیطان. دقیقاً، مقاله عمیق‌تر توضیح میده که این شکاف از کجا میاد.
بله، فقط به خاطر نظارت پزشک بوده یا دلایل دیگه‌ای هم داره؟
تحلیل مقاله در این مورد خیلی روشنگره. دلیل اصلی این تفاوت فاحش دقیقاً همون چیزیه که در تمام این مدت در موردش صحبت کردیم. نظارت در برابر مصرف خودسرانه.
آها.
افرادی که دارو رو زیر نظر متخصص مصرف کردن رضایت بیشتری داشتن. چرا؟ چون پزشک دوز رو دقیق تنظیم کرده، عوارض جانبی رو مدیریت کرده و مهمتر از همه کلونیدین رو به عنوان بخشی از یک برنامه بزرگتر به کار برده.
درسته.
در مقابل افرادی که خودسرانه دارو رو مصرف کردن نه تنها در مدیریت عوارض ناتوان بودن، بلکه چون انتظار یه معجزه تکبودی از دارو داشتن، با شکست خوردن این انتظار دچار سرخوردگی و تجربه منفی شدن.
پس اگر بخوایم یه تصویر کلی و جمع‌بندی از تمام این نکات داشته باشیم، میتونیم بگیم کلونیدین یک ابزار کمکی قدرتمنده، اما به هیچ وجه یه راه حل جادویی و کامل نیست.
دقیقاً.
پیام اصلی این مقاله که برای شما هم جالب بوده اینه که کلید موفقیت نه در خود قرص بلکه در نحوه استفاده از اون نهفته است. یعنی تحت نظارت دقیق پزشکی و به عنوان بخشی از یک برنامه درمانی جامع.
این بهترین خلاصه ممکنه. کلونیدین مثل یک چکش خیلی قدرتمنده. در دست یک نجار ماهر میتونه به ساختن یک صندلی زیبا کمک کنه، اما در دست یک فرد ناشی و بدون آموزش احتمالاً فقط به انگشتش آسیب میزنه. ابزار یکسانه، اما نتیجه کاملاً به مهارت و دانش کاربر بستگی داره.
عالی بود. یک جنبندی بی نقص از این تحلیل.
و این بررسی یه سوال مهم رو برای شما که شنونده ما هستید باقی میگذاره تا بهش فکر کنید. در دنیایی که ما اغلب به دنبال راه حل‌های سریع و دارویی برای مشکلات پیچیده‌ای مثل اعتیاد هستیم، چطور میتونیم بین یک ابزار مفید و یک درمان کامل تمایز قائل بشیم؟ آیا تمرکز بیش از حد ما بر روی قرص و راه حل دارویی باعث نمیشه که اهمیت بنیادی جنبه‌های روانی، اجتماعی و حمایتی در مسیر بهبودی رو نادیده بگیریم؟